بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت اساتید گرامی، همچنین فرهیختگان ارجمند که در جلسه معرفی، بررسی و نقد کتاب فمینیسم و خانواده حاضر شدند، که این کتاب تألیف حجت الاسلام و المسلمین آیه حسن سراجزاده هست که ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. همچنین برای نقد خدمت سرکار خانم دکتر متین سادات موسوی هستیم، همچنین سرکار خانم راحله کاردوانی که خدمتشون برای نقد خواهیم بود. در ابتدا جلسه با معرفی کتاب و تبیین ابتدایی در حد 15 دقیقه خدمت حاج آقای سراجزاده خواهیم بود و سپس بحث ارائه فمینیسم اسلامی و نقد کتاب را انشاءالله پی خواهیم گرفت. حاج آقا خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم از همه عزیزان تشکر می کنم، از اساتید مکرم و معظم، سرکار خانم موسوی و سرکار خانم کاردوانی، خانم دکتر موسوی و خانم دکتر کاردوانی که قبول زحمت کردن و برای جلسه نقد و بررسی کتاب فمینیسم و خانواده حضور پیدا کردن، از مجموعه دست‌اندرکاران عزیزی که این جلسه رو برپا کردن، مخصوصا پژوهشکده لایات خانواده و عزیزان معاونت پژوهش و همینطور مؤسسه علام مجلسی و مجتهد امین، تشکر و سپاس دارم. توفیقی هست که در خدمت عزیزان یک معرفی اجمالی از کتاب فمینیسم و خانواده داشته باشیم و انشاءالله بعدا از نظرات اساتید هم بهره بگیریم. خب، جایگاه خانواده در ایران ضرورت توجه به بحث فمینیسم رو برای ما نشون میده. اگر که ما نگاهی به خانواده امروز ایرانی داشته باشیم، میبینیم که خانواده ما با تزلزل و مشکلات جدی روبرو هست. تزلزل در نظام خانواده و فروپاشی در نظام خانواده در غرب قطعا عوامل و عللی رو داره، و اگر ما بخوایم نشانه های این تزلزل رو در ایران و جامعه و خانواده ایرانی ببینیم، میبینیم که بر اساس آمار سال 1400 سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1400 یعنی سال قبل حدود 600 هزار ازدواج انجام گرفته، دقیقش 560 هزار، و طلاق 200 هزار. یعنی از هر سه ازدواج در ایران یکیش به طلاق منجر شده. خب این نشان بسیار پرخطری برای نظام خانواده در ایران هست. عواملی باعث شده است که این نظام خانواده در ایران متزلزل بشه. هنوز به فروپاشی نرسیدیم، ولی به هر جهت اگر که ما به عوامل این تزلزل توجه جدی نکنیم، چه بسا به فروپاشی خانواده همچون در غرب روبرو بشیم. اینکه چرا نظام خانواده در ایران متزلزله، خب عوامل بسیار زیادی هست، از جمله اینکه انتخاب همسر نامناسب میکنند زوجها، یا اینکه علم و مهارت کافی ندارن زوجها، اصلا نمیتونن تفاوت‌های جنس زن و مرد رو بشناسن، اصلا نمیتونن مهارت‌های ارتباطی چی هست و چگونه باید ارتباط داشته باشه، مسئله چطوری حل بکنن. مسئولیت نشناسی زوجها میتونه یکی از این عوامل باشه، شرایط نامناسب اقتصادی. از جمله عوامل تزلزل نظام خانواده در ایران میتونه گسترش اندیشه، فرهنگ و سبک زندگی غربی و از جمله اندیشه های فیمینیستی باشه که از طریق کتاب های ترجمه یا فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و بر جهت ماهواره هایی که الان متاسفانه کانون خانواده ایرانی رو مورد هجوم قرار دادن. خب راهکاری که به هر جهت ما باید برای جلوگیری از این تزلزل در حوزه اندیشه ای داشته باشیم این هست که ما بازگشت به فرهنگ اسلامی داشته باشیم و به ویژه به فرهنگ غنی اسلام در حوزه اخلاق توجه ویژه داشته باشیم، که در این کتاب آنچه که ما دنبال بودیم این هست که ما ضمن نقدی که به فرهنگ و اندیشه فیمینیسمی غرب داریم میگیم راهکار واقعی این هست که ما به اندیشه های اسلامی بازگردیم تا به تقویت نظام خانواده بتونیم کمک بکنیم. خب ما در این کتاب به فیمینیسم و خانواده پرداختیم. خب اگر بخوام توضیحی در این رابطه بدیم باید بدونیم که فیمینیسم ابعاد مختلفی داره. فیمینیسم و سیاست، فیمینیسم و علم، فیمینیسم و معرفت شناسی، علوم اجتماعی، زبان، جنسیت، الهیات، اخلاق. یکی از ابعاد بحث فیمینیسم، فیمینیسم و خانواده هست که ما در این کتاب به این بعد از فیمینیسم پرداختیم و موضوعاتی که به نوعی میتونست مرتبط به خانواده باشه همچون ازدواج، مادری، خانه‌داری، ساختار خانواده، اینها رو اومدیم از منظر گرایش‌های مختلف فمینیستی مد نظر قرار دادیم. گرایش‌های فمینیست که ما در این کتاب بهش توجه داشتیم 7 گرایش بود، از که 6 گرایش اولی گرایش‌های غیر اسلامی بودند و گرایش 7 گرایش اسلامی بود است. ما در واقع در ساختار کتابمون این 7 گرایش رو و در واقع فمینیسم رو اومدیم بررسی کردیم. فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم در واقع رادیکال سوسیالیستی، خانواده‌گرا، پست مدرن و اسلامی. ساختار این کتاب به این شکل بود است که ما در 2 فصل اومدیم کتاب رو طراحی کردیم. در فصل اول در واقع اومدیم 6 گرایش رو آوردیم به عنوان گرایش های فیمینیستی غیر اسلامی و در فصل دوم گرایش فیمینیسم اسلامی رو آوردیم. در هر یک از این گرایش ها برای اینکه ما یه آشنایی کلی با هر گرایشی داشته باشیم ابتدا اومدیم اون گرایش فیمینیسم معرفی کردیم، نقد کردیم و بعد اومدیم اون گرایش، دیدگاه های اون گرایش رو در حوزه مسائل خانواده مورد بررسی قرار دادیم. در اون جایی که خواستیم معرفی بکنیم و نقد بکنیم گرایش فیمینیستی رو، اومدیم گفتیم که هر گرایشی در پاسخ به این 3 سوال که در واقع دلیل تنوع این گرایش ها بوده چی بوده؟ اولا نگاه اون گرایش به این که علل فرودستی زنان چیه؟ چون میدونید دلیل تنوع این گرایش ها به خاطر این بوده است که هر کدام یک از این گرایش ها به این 3 سوال یه نوع پاسخی دادن و به همین دلیل گرایش های مختلف ایجاد شده. اولا علل فرودستی زنان چیه؟ 2 آرمان و هدفی که برای زنان وجود داره چیه؟ و 3 اینکه راهکارهایی که ما را میتونه به اون آرمان ها و هدف ها برسونه چی هست؟ یعنی از وضعیت موجود چگونه میتونیم به وضعیت مطلوب برسیم؟ بنابراین میتونیم بگیم که در هر گرایش ما 2 بخش از مباحث رو مطرح کردیم. یکی معرفی و نقد خود اون دیدگاه کلی اون گرایش، یکی معرفی و نقد اون گرایش در حوزه مسائل خانواده، که در این قسمت هم ما در واقع اومدیم اولا دیدگاه اونها رو درباره علل فرودستی زنان در حوزه مسائل خانواده رو بررسی کرد، بعد راهکارهایی که اونها بیان کردند و بعدم ما نقد رو بیان کردیم. خب اگر ما حالا ظاهرا فرصتی وجود نداره که ما بخوایم درباره تعریف لغوی و اصطلاحی فمینیست صحبت بکنیم، ولی اجمالا در لغت فمینیست برگرفته از واژه فرانسوی فم هست، به معنای زن و جنس مؤنث، که این هم از ریشه لاتینی فمینا گرفته شده است. اسم هم که معنای شناخت و شناسایی هست. بنابراین در لغت به معنای فمینیسم به معنای شناسایی زن هست و شناخت زن هست. اما در اصطلاح خیلی تعاریف متعددی درباره فمینیسم شده است که اگر بخوام که نقطه مشترک همه این تعاریف رو در واقع ما بیان بکنیم، میتونیم بگیم که منظور از فمینیسم اندیشه و جنبشی که بیان میکنه زنان به سبب جنسیتشون متحمل نابرابری هایی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی شده اند که باید این نابرابری ها مرتفع بشه. این در واقع میتونه به عنوان یک تعریفی که حالا ما در اینجا ازش میتونیم یاد بکنیم. خب فمینیسم موجهای چهارگانه ای داشته که این به جهت حالا تاریخی میتونیم این موجهای چهارگانه رو بیان بکنیم که موج اول در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 بیشتر برای کسب حقوق مساوی برای زنان به ویژه حق رأی ایجاد شد و این جنبش تا 1920 در آمریکا وقتی که به زنان حق رأی دادن ادامه داشت و از 1920 تا 1960 این جنبش در حالت افول و رکود بود. در موج دوم که اواخر دهه 60 و کل دهه 70 میلادی رو در واقع در بر میگیره، به رهبری سیمون دو بوار، فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی، در واقع این موج دوم شروع میشه که با شعار زنان بدون مردان خواستار برابری کامل زن و مرد در همه زمینه‌های اجتماعی، روانی و فرهنگی شدند و تأکید جدی و زیادی بر تجرد زیستی داشتند و تقبیح ازدواج و تشویق زنان به اینکه شما باید رفتارهای مردانه رو در سطوح مختلف گسترش بدید. این موج در واقع خیلی افراطی و رادیکال بودند، به طوری که پذیرش نقش‌های مادری، همسری و خانه‌داری رو برای زنان زمینه تسلط مردان بر زنان می‌دونستند و خواستار حذف مادری و همسری و خانه‌داری بودند. موج سوم هم در واقع در پی تحولات پست مدرنیته در دهه 80 و 90 که در واقع این پست مدرنیته اتفاق افتاد، اومدن و انتقاد کردن از موج دوم و از مطلق گرایی و در واقع به حاشیه راندن بسیاری از زنان در مناطق و شرایط گوناگون انتقاد کردند و معتقد به یک نوع نسبیت در فمینیسم شدند و معتقد شدند که ما باید فمینیسم سیاه داشته باشیم، خانواده‌گرا داریم، صلح طلب داشته باشیم، اکوفمینیست داریم، فمینیسم همجنسخواه و همینطور در واقع گرایش‌های دیگر از جمله فمینیسم‌های منطقی و اسلامی رو در اینجا بیان کرد. موج چهارم هم موجی بود که در واقع بر علیه موج دوم در واقع بود که زنان را در موج دوم به آزادی جنسی در واقع دعوت می‌کردند و اینکه بر جهت دنبال ازدواج نباشند. اینها تأکید بر پاکدامنی زن داشتند و معتقد بودند که کرامت زن بیش از حقوق زن اهمیت داره. خب اگر اجازه بدید، نمیدونم با توجه به وقت و فرصت کمی هست که ما نمیتونیم مروری بر در واقع کلیه گرایش ها داشته باشیم، من فقط گرایش اسلامی را، فمینیسم اسلامی را خدمتتون عرض میکنم. فمینیسم اسلامی یک تعریفی داره که گاهی ممکن است که برای بعضی از افراد این فمینیسم درست تعریف نشده باشه. تفسیری که فمینیست ها از اسلام و متون اسلامی دارند رو ما اینجا بهشون گفتیم فمینیسم اسلامی. اینطور نیست که اینها دفاع کنند از حقوق زن با توجه به آموزه های اسلامی. یعنی اینها فمینیسم اسلامی همان فمینیست های طرفدار غرب هستند که اومدن برای اینکه میخواستند اندیشه های فمینیسمی غرب رو بومی سازی کنند در کشورهای اسلامی و از جمله کشور ایران، اومدن یک رنگ و بوی اسلامی به او دادند. یعنی حالا فمینیست اسلامی که اینجا میگیم چه بسا پارادوکسیکال باشه. اینجور نیست که واقعا اینها اومده باشند دفاع از حقوق زن بکنن بر اساس آموزه های دینی. نه، اینها همان دیدگاه های غرب رو و در واقع زنگرایانه رو خواستن که بیاند و بر جامعه اسلامی و حالا ایرانی ما که جزء کشور اسلامی هستیم تحمیل بکنن. بنابراین شاید بگیم که این یک عنوان تناقض آمیزی هست که فمینیسم اسلامی، اینها در واقع اگر میخوان فرهنگ غرب رو به ما منتقل بکنن، بنابراین دیگه فرهنگ اسلامی معنایی نداره که ما بخوایم پسوند اسلامی رو برای اینها بگذاریم. بله، اگر بخوایم بگیم که اینها یک تفسیر جدیدی از متون دینی و اسلامی دارن میارن و بر اساس آموزه های خود فمینیسم غربی دارن مباحث ما رو دنبال میکنن، این شاید تعبیر، یک تعبیر تسامحی بتونیم برایش داشته باشیم. خب در مورد پیشینه فمینیسم اسلامی مباحث بسیار زیادی هست. فمینیسم اسلامی اول در کشور مصر اتفاق افتاد در سال 1900. قاسم امین دو تا کتاب در واقع المرأة الجدیده رو و تحریر المرأة رو نوشت و در ایران از حدود 100 سال قبل در واقع دیدگاه های فمینیسمی وارد شد، ولی فمینیسم در واقع اسلامی ایرانی بعد از انقلاب به خصوص گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است که حالا فمینیسم ایرانی رو اگر بخوایم ما یک تقسیم بندی داشته باشیم، میتونیم فمینیسم سیاسی و فمینیسم عقیدتی بگیم. فمینیسم سیاسی دو گروه هستند، یدشون از خارج در خارج زندگی میکنن، یدشون داخل هستند. فمینیسم معرفتی و اعتقادی حالا به تعبیری کسانی هستند که در واقع اینا هم دو گروه هستند، بخشیشون سکولار هستند، برخیشون سکولار نیستند، که حالا تفاوت‌های دیدگاهی در اینجا وجود داره که مجموعه کسانی که فمینیسم اسلامی و مخصوصا ایرانی رو به قرائت ایرانیش در واقع دنبال می‌کنن، دیدگاه‌هایی رو درباره خانواده دارن. اینها علل و عواملی رو برای فرودستی زنان در حوزه خانواده بیان میکنن که 4 تا علت رو در واقع اینها بر میشمارن. اولین علتی که برای فرودستی زنان در خانواده ذکر میکنن بحث خانه‌داری هست. دومیش بحث ازدواج زودهنگام زنان هست. سومیش بحث ساختار قدرت هست و چهارمی خشونت خانوادگی. خب علل فرودستی زنان رو همینطور که الان مشاهده میکنین ها خانه‌داری، ازدواج زودهنگام، ساختار نامناسب قدرت در خانواده و خشونت خانوادگی میدونن. خب حالا اگر ما درباره علت نخستین بخوایم بحث و گفتگومون رو دنبال بکنیم، مباحث زیادی رو ما باید مطرح بکنیم. نمیدونم وقت داری من رو توضیح بدم؟ خب ببینید عللی رو که اینا ذکر میکنند، خب من اگه بخوام الان در واقع نظرهای اونها رو بگم و پاسخی رو برای اونها نداشته باشیم، چه بسا در واقع مشکلات فکری برای بعضی از عزیزان ایجاد بشه، هرچند همشون صاحب نظر هستن. ولی اینا میگن که اگر میخواید برابری زن و مرد در خانواده وجود داشته باشه، نباید زن بشینه تو خونه خانه داری بکنه، مثل مرد باید بیاد بیرون، مثل مرد که میره بیرون برابر با مرد باید بره بیرون و کار بکنه. خب وقتی رفت کار کرد چه اتفاقی میفته؟ این شخص قدرت پیدا میکنه، قدرت چانه زنی پیدا میکنه، در تصمیم گیری ها میتونه در واقع دخالت بکنه. خب وقتی که چنین قدرتی رو پیدا کرد، در واقع میتونیم بگیم که این زن و مرد به جهت قدرت برابر هستند. اما اگر زن توی خانه بخواد متوقف بشه و محصور بشه به خاطر اینکه درآمدی نداره، این شخص نمیتونه قدرت چانه زنی باشه، مخصوصا مشکلاتی رو پیدا میکنه بعد از اینکه مثلا طلاق پیدا بکنه یا نمیدونم مرگ شوهری اتفاق بیفته یا به هر دلیلی مرد توانایی اداره زندگی زن رو نداشته باشه، واقعا اون قدرتی که باید زن داشته باشد رو نداره. بنابراین اینا توصیهش، راهکاری که برای رفع فرودستی زنان در حوزه خانه‌داری میدن اینه که شما باید بیان اشتغال پیدا کنید، برین سر کار تا به لحاظ مالی و مادی بتونید در واقع قدرتمند بشین. اینها علاوه بر قدرت مالی میگن که اگر زنی بیاد در عرصه اجتماع حضور پیدا بکنه میتونه یه انسان فعال و در واقع مفیدی باشه و بتونه در واقع در عرصه اجتماع تاثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی داشته باشه. که حالا در پاسخ به این نگاه و در واقع مسائلی که اینا بیان کردن، مباحث جدی و زیادی هست که من شاید 6 تا جواب رو در اینجا در کتاب برای پاسخ به این اشکال و در واقع ایرادی که مطرح کردن ذکر کردم. در بحث دومشون فرمان که عامل دوم برای فرودستی زنان، بحث برید جلوتر لطفا، ازدواج زود هنگام دختران هست. وقتی زنان زود ازدواج بکنند باعث میشه که اینها ازدواج‌های موفقی رو نداشته باشن، فرودست باشن نسبت به مردانشون. اما اگر که اینها برن دنبال علم و تحصیل، تحصیلات عالی داشته باشن، هم به لحاظ اقتصادی وضعیتشون خوب میشه، هم به لحاظ انتخاب همسر میتونن همسران خوبی رو در واقع داشته باشن و میتونن به هر جهت قدرت چانه‌زنی و برابریشون با مردان رو زیاد بکنن. پیشنهاد اینا برای رفع این فرودستی اینه که اینها ازدواجشون رو به تأخیر بیندازن. توصیه میکنن که سن ازدواج زنان افزایش پیدا بکنه تا اینکه بتونن همچون مردان موقعیت اجتماعی رو داشته باشن، با مردان بهتری ازدواج بکنن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و زندگی توأم با آرامشی رو داشته باشن. که ما در این کتاب نقدهای جدی در این رابطه مطرح کردیم و در واقع به اونها گفتیم که و اعلان کردیم که تأخیر در ازدواج باعث آسیب‌های جدی فردی و اجتماعی میشه. ما فسادهایی رو که در جامعه داریم میبینیم و در واقع مشکلاتی که ایجاد کرده از تأخیر ازدواج، مشکلات فردی که برای پسران و دختران ایجاد شده است که به لحاظ روحی و روانی واقعا فشارهای روحی بر اینها وارد شده است، این عاملی است برای اینکه در واقع علتی است که اینها تأخیر انداختن ازدواجشون رو و مشکلاتی رو برای خودشون و جامعه ایجاد کردن. ساختار نامناسب قدرت در خانواده رو که میگن مردسالاری هست و سلسله مراتب در واقع در خانواده حاکم هست، مرد در رأس هرم این قدرت هست و زن پایین و فرزندان پایین هستن و اینها قوامیت مرد که همون مدیریت مردسالانه هست رو زیر سوال میبرن و راهکاری رو پیشنهاد میدن به عنوان اینکه شما بیاین و در واقع خانواده دموکراتیک رو داشته باشه، خانواده ای که مرد و زن در یک در واقع سطح از قدرت و تصمیم گیری باشن، که این هم در واقع نقد جدی برشون وارد هست که ما در اینجا این نقدها رو بیان کردیم و گفتیم که خانواده دموکراتیک اینگونه نیست که بتوانه زندگی رو برای خانواده درست بکنه. اینها یک اشتباه جدی رو داشتن و اونها تحلیل نامناسبی داشتن درباره اقتدار در خانواده. اینها فکر میکردن که باید دو وجه فقط وجود داشته باشه، یا شوهر دارای اقتدار مطلق باشه در خانواده و این اقتدار مطلق مساویه با دیکتاتوری و ستمگری در خانواده، و یا گفتن که برای اینکه این اقتدار مطلق و دیکتاتوری نباشه بیان و در واقع یک خانواده برابر و دموکراتیک داشته باشن که قدرت توزیع شده باشه بین مرد و زن. ما اینجا گفتیم که اینگونه نیست، وجه سومی هم وجود داره، میتونه همون سلسله مراتب قدرت باشه، مرد در رأس هرم قدرت باشه ولیکن دارای صلاحیت‌های در واقع یک مدیر باید باشه، میتونه یک مرد مقتدری در کنار رعایت اصول اخلاقی و تربیتی و در واقع اسلامی باشه. و ما به جای اینکه بیایم و کل ساختار نظام را به هم بزنیم به جهت بعضی از آسیب‌هایی که وجود داره، میتونیم در واقع پیشنهادی بدیم برای اینکه مردان ما ضمن اینکه اقتدار دارن و در واقع قدرت تصمیم گیری دارن بتونن به نحو شایسته مدیریت خودشون رو داشته باشن. بعدم گفتیم که مشکلاتی داره خانواده دموکراتیک. یکی از مشکلاتش اینه که اگر این زن و شوهر در یک موضوع با هم اختلاف پیدا کردن چیکار باید بکنه؟ حرف زن رو باید گوش داد یا حرف مرد رو؟ همیشه موقعی که در واقع مشکلی پیش میاد اینجاست که بحث حرف اصلی و در واقع سرپرست و اون شخصی که باید اعمال قدرت بکنه وضعیت مشخص میشه. برجهت خانواده دموکراتیک این مشکلات رو داره که اگر احیانا اینها با هم دیگه دچار مشکل شدن و تعارض شدن در تصمیم گیری چه کار باید بکنن. اگر بخوان هر کدوم از اینها نظر خودشون رو اعمال بکنن که این مدیریت دچار مشکل میشه. اگر احیانا بخوان برن به یک مرجع دیگری مراجعه بکنن و دادگاه مراجعه بکنن، باید همینطور این دادگاه ها مرجع و ملجع این باشه که بیان بالاخره اختلافات زن و شوهر در تصمیم گیری ها ایجاد بکنن. اگر راهکار دیگری هم در اینجا باشه به هر جهت، اون چنان که یک مدیر باید در هر جایی در تصمیم گیری بکنه اون آثار رو نخواهد داشت. در هر اداره، در هر مجموعی، در بانک، در شهرداری، در یک سازمانی یک نفر باید مدیر باشه که بتونه با اقتدار و با اختیاراتی که داره و با رعایت شرایطی که داره اون قدرت خودش رو برای هماهنگی بتونه اعمال بکنه. بحث خشونت خانگی هم یکی عامل چهارم هست که راهکارهایی رو دادیم و ما پاسخهایی رو در این رابطه دادیم. جنبندی که در اینجا ما در واقع میتونیم ارائه بدیم این هست که با توجه به اینکه یکی از علل فروپاشی یا حالا تزلزل نظام خانواده در ایران نگاه‌های فیمینیستی هست که در خانواده‌های ما نفوذ پیدا کرده و متأسفانه بر همین اساس هم ازدواج‌ها به تأخیر افتاده است، در زمینه اقتدار دچار مشکل هستند، اشتغالی که زنان پیدا کردند نه تنها خیلی وقت و باعث تحکیم خانواده نشده، قدرت زن نشده، چه بسا باعث فروپاشی خانواده شده، بیچارگی زن شده است. و همینطور با توجه به این که مباحث خشونتی که در اینها مطرح شده در راهکارهای اسلامی برای او وجود داره، بازگشت به فرهنگ اسلامی، مخصوصا بازگشت به فرهنگ اخلاقی اسلام میتونه در واقع راهگشای ما باشه. و به همین دلیل ما در پایان کتابمون به مباحث جدی در زمینه مباحث اخلاق خانواده پرداختیم و تقریبا میشد بگیم که یک مجموعه جامعی در ارتباط با اخلاق زن و شوهر در اینجا بیان کردیم. اومدیم فضائل و رذایل مرد رو در ارتباط با همسرش ذکر کردیم، از اون طرف هم برای زن یک سری فضائل و رذایل رو ذکر کردیم که اگر این اصول اخلاقی رو زن و مرد در ارتباط با زندگی خودشون رعایت بکنند قطعا یک زندگی محکم و استواری رو خواهند داشت و به تقویت روابط همسری کمک جدی خواهند کرد. خیلی متشکر هستم از توجه و نگاهی که عزیزان داشتن. از مظهر اساتید معظم استفاده میکنیم و انشالله که این جلسه بتونه مفید باشه.
خیلی متشکرم رئیس راجزاده. خب یه قدری بحث طول کشید چون که خب کتاب هم کتاب مفصلی است، حدود 400 صفحه هست و لازم بود که یه بخشی از مباحث روی بحث خانواده متمرکز بشه که فکر کنم در خلال نقد هایی که توسط ناقدین محترم ارائه خواهد شد به این مباحث هم خواهیم پرداخت. خب خدمت سرکار خانم دکتر متین سادات موسوی هستیم، دکترای علوم قرآن و حدیث و متخصص در حوزه فمینیسم اسلامی. خب سرکار خانم دکتر، ملاحظه فرمودید ارائه بحث قبلا هم کتاب خدمتون بوده، یک پارادوکسی اینجا اشاره شد و اینکه یک نگاه حالا با زمینه منفی نسبت به فمینیسم اسلامی و خب این رو بفرمایید که اصلا حالا نگاهی که بر این کتاب حاکم هست و مطالبی که مد نظرتون هست رو خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین. سلام عرض کنم خدمت حضار بزرگوار و عزیزانی که به صورت مجازی ما رو دارن. از جناب آقای سراج‌زاده استاد بزرگوار تشکر میکنم. ممنون بابت زحمت مبسوطی که در حوزه خانواده انجام دادن و در حال انجام اون هستن. حقیقتش کتاب ارزشمندی هست، هم از بعد علمی و هم از بعد اخلاقی قابل توجه هست و کسایی که حالا به هر حال در حوزه خانواده فعالیت میکنن حتما نکات خوبی رو در این کتاب پیدا خواهند کرد. اما اجازه بدید که من از موضع حالا یک کسی که در حوزه فیمینیسم اسلامی پژوهش‌هایی رو انجام داده به این کتاب نگاه بکنم. و به قول آلوین تافلر میگه که در دنیای امروز زنها و مردها سعی میکنن که هر موقع فرصتی پیدا کردن خودشون رو از بدن مجروح و روح خستهشون رو از زیر آوار رابطه زناشویی بیرون بکشن. این صحبت باعث شده بود که رهبران جهان صنعتی در مورد خانواده دچار دغدغه بشن و بیان دنبال علتش بگردن که چرا خانواده داره به این سمت میره که در واقع یه همچین دیدگاهی نسبت به خانواده وجود داره. این مسئله باعث شد که در واقع صاحب نظران شروع کنن به بررسی کردن مسئله و توی این بررسی کردن علل مختلفی رو براش پیدا کردن. از مهمترین عللی که در مورد افول کارکرد خانواده مطرح شد یکی افول کارکرد دین در جامعه بود. یعنی معتقد بودن چون دین در جامعه دیگه اون کارکرد قبلی خودش رو نداره، به تبع خانواده هم از اون کارکرد اصلی خودش افتاده. بعد یک علت دیگه‌ای که براش پیدا کردن بی‌بندوباری‌های جنسی و رمانتیک نشان دادن رابطه ازدواج و اون کاری که صنعت هالیوود در واقع با خانواده انجام میداد باعث شده بود که خانواده از جایگاه خودش خارج بشه و وارد یه حوزه صرفاً ملال‌آوری بشه. و خب به طبع راهکارهایی هم که ارائه می شد راهکارهای متفاوتی بود. عده‌ای گفته بودن که این راهکارها برای برگرداندن جایگاه خانواده به جایگاه اصلی خودش، یکی خب همون تقویت دین در جامعه هست که باید دین رو تقویت کرد، باید اون رسانه هایی که در اختیار مردم قرار می گیره و اون موادی که در واقع از طریق رسانه ها داره به جامعه تزریق می شه کنترل شده باشه و حالا آموزش هایی که داره یا نشان دادن جایگاه خانواده و اینها راهکارهایی بود که اونها ارائه داده بودن. گروه دیگه اومدن و در مورد افول جایگاه خانواده به بحث فعالیت های فیمینیستی در جامعه پرداختن و اون رو به نقد کشیدن و معتقد بودن که تفکرات فیمینیستی موجب شده بود که در جامعه یک همچین اتفاقی برای خانواده بیفته. خب ما اینجا با همین رویکرد سوم و با همین مسئله مواجه هستیم. یعنی نویسنده محترم معتقد هستن که در واقع تفکرات فیمینیستی موجب شده که خانواده از اون جایگاه اصلی خودش خارج بشه. نقدی که حالا بنده غیر از حالا بحث فیمینیسم اسلامی به این مطلب دارم این هستش که فیمینیسم در دل یک جریان خیلی وسیعتری شکل گرفته و اون فرایند صنعتی شدن جهان و فرایند مدرنیته است. یعنی وقتی که ما کشورها رو نگاه میکنیم میبینیم کشورها در حال مدرن شدن هستن. وقتی ما کشوری داره فرایند گذر از سنت به سمت مدرنیته رو تجربه میکنه، طبیعی هستش که یک سری از این تبعات رو داشته باشه. همینطور که ما الان داریم از رسانه های جمعی و تکنولوژی جدید استفاده میکنیم، خواهناخواه این رسانه ها و این تکنولوژی و این حتی ابزار و ادواتی که برای سهولت در زندگی ما هست باعث شده که یک سبک زندگی متفاوتی، حتی سبک تفکر متفاوتی رو برای ما به وجود بیاره و تفکر فمینیستی در دل این جریان مدرنیته شدن نهادینه شده. و شاید اگر ما مثلا هنوز مثل خیلی از کشورها مثلا حالا کشورهایی مثل عراق، پاکستان، افغانستان هنوز این فرایند مدرنیته شدن رو طی نکرده بودیم، این اتفاق هم دیرتر برای کشور ما می افتاد. ولی این اتفاق در دل اون جای گرفته و حالا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله شاید ربط خیلی مستقیمی به بحث فیمینیسم اسلامی نداره و فیمینیسم اسلامی یک فرایند دیگه هستش که حالا خدمتون عرض میکنم. این اولی مطلبی که به ذهنم رسید خدمتون عرض بکنم. و مطلب دوم این که من به شخص متوجه ربط منطقی فیمینیسم اسلامی و ایرانی نشدم، یعنی اون چیزی که محور بحث کتاب بود بحث بررسی موضوع خانواده با محوریت فیمینیسم اسلامی بود که من متوجه حضور مطلب مثلا فیمینیسم ایرانی نشدم توی این کتاب، جایگاه اون رو پیدا نکردم. مضاف بر این که فیمینیسم ایرانی حالا یک توضیحات و یک بحثای خیلی جدی تری داره که حالا شاید در این جایگاه نشه در موردش صحبت کرد، اما حالا بحث فیمینیسم اسلامی رو که مطرح بکنیم متوجه خواهید شد که این فرایند در واقع افول کارکرد خانواده در ایران همونطور که استاد فرمودن شاید بحث‌های دامنه دارتر و عمیق‌تری داشته باشه. و یه نکته دیگه هم که حالا باز لازم همینجا خدمت رو عرض بکنم شاید بعداً فراموشم بشه، در اثنای کتاب وقتی که مطالعه می‌کنیم و در منابع آخر کتاب، حالا در منابع داخل کتاب اون استنادات خیلی استنادات در واقع جونداری نبود، یعنی اینجوری نبود که مثلا وقتی یک مطلبی رو می‌خونی یک استناد دقیقی داشته باشه. حالا من کتاب رو همراه هم نیاوردم که بتونم دقیقا اشاره بکنم. و در آخر کتاب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم کتابهایی که ملاحظه شده اکثرا کتابهای عربی هستش و یا ترجمه هایی که در مورد فیمینیسم اسلامی شده، در صورتی که اینها منابع دست دوم حساب میشن. و اگر کسی میخواد در مورد یه مطلبی حالا به نام فیمینیسم اسلامی که خودش که پدیده نو ظهور هست در واقع مطلبی رو مطرح بکنه، لازمش این هستش که حتما به منابع دست اول اشاره و ارجاع داشته باشه تا مطلب از استواری بیشتری بهره مند باشه. من حقیقتش میخواستم ابتدا در مورد حالا بحث فیمینیسمی صحبتی داشته باشم، خواستگاهش، مبدأش، چگونگی شکلگیریش که استاد به خوبی اشاره فرمودن. و حالا بخش اول کتاب یک بحث کاملا علمی هستش که دقیقا اون مطالبی که در مورد فیمینیسم، ابعادش و گرایش ها بوده خیلی خوب، متقن و دقیق اشاره شده. ولی بخش دوم کتاب داره یه اشکالاتی هستش که از نظر بنده البته که حالا این اشکالات یکی همون بحث تبیین نشدن جایگاه دقیق و صحیح فیمینیسم اسلامیه، یکی در واقع خلط فیمینیسم اسلامی و فیمینیسم ایرانی، و یکی هم اون چیزی که خیلی به نظرم در کتاب مطالب ارزشمندی بود ولی از نظر بنده در جایگاه در این کتاب که بیش از صفقه علمی داشت جایگاهی نداشت، بحث خشونت خانگی و ادامه اون بود، بخاطر اینکه کاملا بحث‌های اخلاقی بود و بیشتر به بحث‌های اخلاق در خانواده در واقع منتسب می‌شد تا یک کتابی که بیشتر صفقه علمی و نظریه‌ای داره. اما اون چیزی که در مورد فیمینیسم اسلامی باید خدمت رو عرض بکنم بیشتر به خاطر این هستش که یک تبیین صحیحی از این فرایندی که در حال شکل‌گیری و قوت هست در ذهن دوستان به وجود بیاد و حالا بعداً شاید علاقمند بشن و به صورت شخصی در اون برای اون مطالعات انجام بدن و حتی ممکنه خودشون علاقمند باشن و در واقع در این زمینه پژوهش‌های جدی‌تری انجام بشه. استاد فرمودن فیمینیسم امواجی رو در واقع پشت سر گذاشت که از مهمترین اونها موج دومش هست، چون موج دوم موجی هستش که در اون در واقع نظریه پردازی جریان فیمینیستی صورت گرفت و گرایش های مختلف در اون شکل گرفت. گرایش های مثل گرایش های همون فمینیسم سوسیال دموکرات رادیکال و غیره. در دل این گرایش ها یک نهله هایی هم به وجود اومدن، مثل همون فمینیسم و زبان، فمینیسم و جنسیت، فمینیسم و الهیات، که فمینیسم و الهیات یا به تعبیر دیگر الهیات فمینیستی اومدن و همت خودشون رو گذاشتن بر روی دین. اونها معتقد بودن که بار عمده این نوع تفکر، یعنی تفکر برتری مرد بر زن، بر دوش دین هست. یعنی دین این تفکر رو به مردم القا کرده که مردها برتر از زنها هستند. خب این توی چه کتابی اومده؟ توی کتاب مقدس. یعنی اونها معتقد بودن ما وقتی که کتاب مقدس رو میخوانیم میبینیم که خدایی که در این کتاب مقدس تصویر شده خدای مردان است. حالا نمود بارزش پدر پسر روح القدس هست. چه کسانی کتاب مقدس رو نوشتن؟ مردان این کتاب رو نوشتن، چون حالا کتاب تورات و کتاب انجیل شما میدونید که اونها نوشته انسان ها هست و از اون وحیانی بودنی که ما در مورد قرآن اعتقاد داریم به دوره. خب چه کسانی این قرآن رو این کتاب مقدس رو جمع آوری کردن؟ مردان. مردان در حین نوشتن این کتاب به صورت خودآگاه و یا به صورت ناخودآگاه اومدن و ایده برتری مرد بر زن رو انتقال دادن به کتاب. در جای کتاب میبینیم که کتاب مقدس این نظریه اونهاست. در جای کتاب وقتی ما اون رو میخونیم میبینیم که مردها در جایگاه برتری نسبت به زنها قرار دارن. مثلا در داستان آفرینش ما میبینیم که خداوند مرد رو، انسان رو، آدم رو آفرید و بعد خوابی بر اون مستولی کرد و استخوانی از در واقع دنده های اون رو گرفت و بعد از اون استخوان یا به روایت دیگه از گل اضافی اون زن رو آفرید. این باعث شده که تفکری که در دیدگاه فمینیستی، در دیدگاه در واقع الهیات یهودی مسیحی به وجود بیاد این هستش که پس زن از مرد و در خدمت مرد، برای مرد، و این جایگاه فرودستی و جایگاه در واقع پایین بودن، جنس دوم بودن، پست بودن زن رو میرسونه. بعد در ادامه وقتی شما داستان هبوط رو نگاه میکنیم میبینیم که در داستان هبوط وقتی که خدا انسان آدم و حوا رو در بهشت قرار داد و اون میوه ممنوع رو قرار داد، مار یا همون شیطان رفت و حوا رو فریفت و حوا رفت آدم رو فریفت و این تا الالعبد این برای زنها همیشه هست که اونها در واقع فریبکارن، اونها موجوداتی هستند که موجب تنزل انسان هستند و این دیدگاه باعث شده بود که حتی در دیدگاه یهودی معتقد هستند که تمام دردهایی که زنان در طول زندگیشون میکشن الالعبد همگی مجازات اون فریفتن حوا هست. یعنی درد بارداری، درد زایمان و 9 تا درد زنانه هستش که اونها تحمل میکنن، همش به واسطه در واقع جبران اون زحمتی هستش که برای آدم به وجود آوردن. و خب این نگاه مردانه در تورات و انجیل باعث شده بود که در واقع فمینیست ها بیان و به خواندن یک انجیل یا کتاب مقدس زنانه روی بیارن و کتاب انجیل زنانه رو نوشتن و سعی کردن توی اون کتاب از همه در واقع خوانش های مردانه کتاب رو پیراسته بکنن، که الیزابت کدستانتون این کتاب رو می نویسه و مبدع بسیار از نوشته های بعد از خودش میشه. بعد از اون کم کم این مثلا اتفاق مال 120 سال پیش بوده کتاب کدستانتون، اما اون چیزی که اتفاق میفته کم کم مسئله دفاع از حقوق زنان بعد از گذر 100 سال کم کم وارد کشورهای اسلامی میشه و همونطور که استاد فرمودن با نوشته های قاسم امین در کتاب از تحریر المرأة و مرأة الجدیدة وارد فضای کشورهای اسلامی که مبدأش مصر بوده میشه. اونها معتقد بودن که قاسم امین معتقد بود که ما یکی از دلایل اینکه کشورهای اسلامی رشد نمی‌کنن این هستش که زنها که بخش اعظمی از جمعیت کشور هستن رو توی خونه نگه داشتیم و اجازه نمیدیم از قدرت و توان اونها استفاده بشه. باید اجازه بدیم زنها هم به اون بلوغ فکری برسن و وقتی که اونها رو آموزش دادیم، وقتی که اونها رشد فکری کردن، میتونیم از نیروهای اونها برای رشد جامعه استفاده بکنیم. و این اتفاق باعث شد که کم کم یک تفکری در جامعه اسلامی شکل بگیره به نام فمینیسم اسلامی. اول اینکه کسانی که در حوزه دفاع از حقوق زنان پرداختن اینها و مسلمان بودن، اینها خودشون این نام رو انتخاب نکردن و این نام رو ابداع نکردن، بلکه ناظران بیرونی و کسانی که در واقع فمینیست غربی بودن اونها این نام رو برای فعالین حوزه حقوق زن که مسلمان بودن انتخاب کردن. و همینطور که استاد فرمودن، گاهی اوقات حتی این واژه به این عبارت یه نوع پارادوکس و ناهمسازی رو القا میکنه، مثل حالا روشنفکر دینی. ما در مورد روشنفکر دینی هم یک همچین احساسی رو داریم که اینها نمیتونه خیلی با هم دیگه عجین باشه. اما به طور کلی اون چیزی که در مورد این مطلب، یعنی فمینیسم اسلامی، گفته میشه که فمینیسم اسلامی کسانی هستند که مسلمان، زنان مسلمانی که به دفاع از حقوق اسلام میپردازن از منظر اسلام. همینجا بگم یک تفاوت فاحش، عمده و مبنایی بین فمینیست های مسلمان و کسانی که در حوزه الهیات فمینیستی کار میکردن وجود داره. اون مبنا این هستش که فمینیست های مسلمان قرآن رو مبرا از هر گونه تبعیض و نابرابری میدونن و معتقد هستن روح کلی قرآن این هستش که زن و مرد برابرن، هیچ گونه بی‌عدالتی، هیچ گونه در واقع نابرابری در قرآن نسبت بین زن و مرد وجود نداره. و حتی در سیره پیامبر هم ما نمیتونیم این نابرابری و بی‌عدالتی رو ببینیم. درسته که حالا ما در الهیات فمینیستی داشتیم که این اتفاق در کتاب مقدس افتاد. پس این یه تفاوت فاحش بین این دو. اما فمینیست‌های مسلمان چی میگن؟ میگن ببینید، ما وقتی که تفاسیر رو نگاه میکنیم میبینیم 1400 ساله مردا دارن این قرآن رو تفسیر میکنن و هر جا که خواستن آیاتی که مربوط به رابطه زن و مرد و احکام زن و مرد هست، اینها چجوری تفسیر کردن؟ اینها اومدن و گفتن که مردها برتر از زن هستن، این که مثلا حکم دیه مرد مثلا بیشتره، این که ارث مرد بیشتره، این که شهادت دو تا مرد برابر شهادت یک زنه، این که الرجال قوامون علی النساء، این که حکم طلاق دست مرد، اینها همه در سیر این تفاصیل اینجوری تبیین شده که پس مردها بهتر از زنان هستند. و این باعث شده پس این برای این بی‌عدالتی که نسبت به زنها به نام دین انجام شده ماحصل قرآن نیست، ماحصل تفاسیر قرآنه و ما باید حساب قرآن را از تفسیرهای اون جدا بکنیم. خواهش میکنم به خاطر اینکه مطلب خوب توی ذهنتون جا بیفته یک کمی ذهنتون رو و لنز در واقع دورمینتون رو نسبت به قضیه واید بکنید، یکم بازش بکنید، از کشور ایران الان برید بیرون، برید توی پاکستان، برید توی افغانستان، برید توی عراق، برید توی عربستان و ببینید موقعیت زنان امروز اون کشورها چجوریه، یعنی الان زنها در اون کشورها چه جایگاهی دارن. حتی اگر بخوایم توی کشور خودمون هم قضاوت بکنیم، شما یه سری به دادگاه ها بزنید هنوز میتونیم ببینیم که خیلی از مردها به در واقع بهانه این که برتری دارن، حالا این برتری میتونه برتری جسمی هم صرفا باشه، چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. یعنی میخوام بگم این یک مسئله‌ای که شما الان جامعه رو نگاه بکنید نیست و باید حتما به این مسئله دقت داشته باشید. کسانی که توی این حوزه فعالیت کردن زنان پاکستانی، لبنانی، آفریقایی و کسانی بودن که جامعه مرد سالار مسلمان کشور خودشون رو دیدن بعد رفتن توی کشورهای آمریکایی، اروپایی تحصیل کردن و الان دارن به این نتیجه میرسن که اون چیزی که ما داریم در مورد وضعیت زنان مسلمان میبینیم ماحصل قرآن نیست، ماحصل تفاسیر هستش که این برتری رو به اونها القا کرده. من حقیقتش وقتی که با این مسئله مواجه شدم یه کمی ذهنم درگیر شد که آیا واقعا این مطلب صحیح هست یا نه. یه سری به آیاتی زدم که البته میگم یه سر زدم، یه پژوهش مفصل مثلا بعد حد رساله انجام دادم که آیاتی که مثلا ما در قرآن حدود 25 آیه داریم که این 25 آیه به نوعی حاکی از برتری مردان بر زنان، اگر بخوایم اینجوری بگیم، همون آیاتی که خدمتتون عرض کردم در واقع لرجال علیه ندرجه، الرجال قوامون علی النساء و آیات ارث و تعدد زوجات و شهادت اینا. بعد اومدیم گفت توی این بررسی به این نتیجه رسیدیم که واقعا این اتفاق افتاده، یعنی که در تفاصیلی که ما داریم تفاصیل به گونه ای انجام شده که گویی مردها تنها در واقع جنس برتر در میانه حالا این دو هستن. یکی از حالا من صرفا آیه الرجال قوامون علی النساء رو خدمت رو عرض میکنم که مربوط میشه به حوزه خانواده، آیات دیگه هم هست و در موردش کار شده، اما حالا این رو صرفا خدمت رو عرض میکنم. و در ادامه یعنی هر وقتی که نظریات مفسران متقدم و حالا بعضا متأخر خدمت رو عرض میکنم، نظریات فیمینیست های مسلمانی که در این حوزه کار کردن و ارائه نظر کردن، اون رو هم خدمت رو عرض میکنم تا ببینیم آیا واقعا اونها به تضعیف نهاد خانواده پرداختن یا اینکه واقعا سعی کردن که به نوعی منصفانه در مورد آیات قرآن اظهار نظر بکنن. حالا هرچند ما برداشت های اونها رو در مورد آیات قرآن شاید نتونیم تفسیر بنامیم، بخاطر اینکه اونها مفسر نیستن به اون معنای واقعی کلمه که ما در مورد قرآن و مفسرین اون صحبت میکنیم، ولی اونها برداشت هایی که در این حوزه انجام دادن رو داریم ازشون در آیات مختلفی که در حوزه زنان هست. در مورد الرجال قوامون علی النساء، خب آیه چند تکه میشه. تکه اول قوامیت مردان بر زنان رو مطرح میکنه. قوامون یه در ریشه به معنای در واقع به معنای چیزی که باعث قوام و استواری چیز دیگه میشه، اما وقتی که حالا در تفاصیل مراجعه میکنیم تفسیر طبری میگه که مردان موظف به قیام در اداره امور زنانشون هستن و حق دارن زنان رو در جهت ادای فرمان الهی تأدیب کنن تا از واجبات الهی تبعیت کنن. فخرالدین رازی میگه که حالا معنی قوامون رو میگه مسلطون علی ادبهن و والاصل فوق ایدیهن، یعنی حالا خلاصه ادبشون کنن و خلاصه دستشون رو بگیرن. زمخشری میگه امر و نهیشون کنن و همونطوری که ولات بر رعایا برتری دارن، مردها هم بر زنها برتری دارن. ابن کثیر میگه که در واقع قیم بودن یعنی ایها و رئیسها و کبیرها و الحاکم علیها و مؤدبها اذا اعوجت، و حالا بقیه هم به همین ترتیب گفتن اومدن جلو. حالا ما سیرش رو هم بررسی کردیم، اومدیم هرش اومدیم جلوتر میبینیم که حالا یه کمی ادبیات ملاطف‌تر لطیف‌تر شده، ادبیات حتی مثلا تفاسیر به نوعی با ملاحظه بیشتری این مطلب رو مطرح کرده، تا اینکه حتی کار به جایی رسید که بعضی از مفسرین در مورد این مسئله معتقد هستن که مثلا در تفسیر نمونه اومده مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستن. یعنی از کجا رسیدیم به کجا، یعنی این سیر. و بعد وقتی که ما بحث هرمونوتیک رو داریم و بررسی میکنیم زمان و مکان رو در تفسیر مفسرین نگاه میکنیم که خب دقیقا زمانی که تفکرات فیمینیستی شکل گرفته، اعتراضات زنان خواهان بودن در مورد دفاع از حقوق زنان شکل گرفته، تأثیر اون به صورت ناخودآگاه در این تفاسیر وجود داره. حالا قوامون رو خانم ودود نگفتم خدمتتون که چند پیشگامان این حوزه حدود 7 نفر هستند، البته در حال افزایش هستند، ولی از مهمترین اونها که صاحب نظر هستند و کتاب ها، مصاحبه ها، مقالات متعددی از اونها وجود داره، خانم ودود، خانم بارلاس، خانم سعدی شیخ، خانم کیشیا علی، خانم رفعت حسن. اینها کسانی هستند که در این حوزه به صورت تخصصی تر کار کردن. بعضی از اونها قرآن رو محور مطالعات خودشون قرار دادن، برخی حدیث رو، برخی اخلاق اسلامی و برخی عرفان رو. اون قوامون رو اونها معتقد هستن که مثلا خانم ودود معتقده که قوامون به معنای برتری نیست. الرجال قوامون علنسا. یعنی چی؟ یعنی مردها باعث استواری نهاد خانواده هستن و این استواری رو منوط میکنه به اینکه بتونن حفاظت بکنن از کیان خانواده. معتقد هستن که در نهاد خانواده یه تقسیم بندی ضمنی شده، یعنی در خانواده مردها وظیفه این رو دارن که امور بیرون از منزل رو مدیریت بکنن و زنها امور داخل منزل رو مدیریت بکنن و در حوزه فرزند آوری و فرزند پروری زنها در واقع تنها کسانی هستن که این مسئولیت فقط و فقط مخصوص اونها، یعنی کسی نمیتونه جایگزین اونها بشه در حوزه فرزند آوری و فرزند پروری. و حالا که قراره این مسئولیت خطیر به عهده زنان باشه، مردها باید در حوزه حمایتی نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنن. اما ادامه آیه، حالا جالب اینه که الرجال قوامون علی النساء خیلی حوزه قوامیتش بحثه که آیا این حوزه قوامیت منظور دامنه همه جامعه است یا محدود میشه به حوزه خانواده. با توجه به ادامه آیه که به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقون و ادامه آیه که بحث نشوز رو مطرح میکنه، مفسرین عده زیادی از اونها قائل هستن که مسئله فقط مسئله رابطه همسری هستش. اما این مطلب رو میگن، مثلا در تفسیر المیزان این مطلب گفته میشه که با توجه به ذیل آیه تفسیر مربوط به رابطه همسرانه. اما بعد نتیجه گیری که اتفاق میفته میفرمان که اما مردان نمیتونن حاکم بشن، قاضی بشن، زنها نمیتونن حاکم بشن، قاضی بشن، مجتهد بشن. چرا؟ چون این موازنه به هم میخوره. مردها بر زنها قوامیت دارن ولی اگر زن حاکم بشه این موازنه به هم میخوره. حالا من نمیدونم اسم این در واقع چی میشه گفت، ولی به هر حال این نوع نتیجه گیری از دل این آیه زیاد دیده میشه. یعنی با توجه به اینکه خودشون ابراز میکنن که آیه در حوزه خانواده است، ولی نتیجه گیری این هستش که مردها در کل جامعه بر زنها قوامیت دارن. ادامه آیه میفرماید به ما فضل الله بعضهم علی بعض. به ما فضل الله یعنی چه؟ یعنی خداوند برتری هایی به بعضی از مردان نسبت به بعضی از زنها داده. چه فضیلتی خداوند اعطا کرده؟ این فضیلت مجهوله، در آیه در موردش صحبت نشده. اما مفسرین در تفسیر آیه مطالب خیلی مفصلی رو فرمودن و هر آنچه که میتونست موجب برتری باشه در دل آیه در تفسیر آیه مطرح شده. مثلا زمخشری میگه این به ما فضل الله یعنی عقل و حزم و عزم و قوت و کتابت و فراست و انبیا و علما از آنانن، امامت کبرا، امامت صغرا، جهاد، اذن، خطابه، اعتکاف، شهادت در حدود و قیاس، سهم بیشتر در ارث، ولایت در نکاح و طلاق و رجوع، تعدد زوجات. اینها همه اون فضله ای هستش که خداوند به مردان نسبت به زنان داد. ابن کثیر که مال قرن هشته میگه که اصلا انگار نیازی نمیبینه خیلی صحبتی بکنه، میگه بخاطر اینکه مردا بهتر از زنان، رجال افضل من النساء و رجل خیر من المرأة. و بعد در ادامه میگه به خاطر همینه که پیامبر فرمودن که اگر قومی حاکم اون زن باشه اون قوم روی رستگاری رو نمیبینه. و همینطور ما این مطلب رو میبینیم تا میرسیم حالا به تفاصیلی که در مثلا قرن اخیر نوشته شده، تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم. تفسیر المیزان این برتری رو محدود میکنه به زیادت عقل در مردان بدون هیچ قید و شرطی، یعنی مردان عقلشون نسبت به زنان بیشتره. و بعد حالا شواهدی میارن از اینکه اگر جسم زنها و مردها رو هم با هم مقایسه بکنیم میبینیم که مثلا مغز مردها بزرگتره، قلب مردها بزرگتره و غیره. و بعد قوت بدنی، و این دو باعث شده که حالا حقوق زیادتری که به مردها داده شده در واقع توجیه و تفسیر میشه. اما وقتی که ما در تفسیر آیه نگاه میکنیم بحث قوامیت رو و به ما فضل الله رو میبینیم که خانوم ها وقتی که در تفسیر این آیه مراجعه میکنن، اول اینکه معتقد هستن که این قوامیت دقیقا به همون دوتا شرطی هستش که در خود قرآن اومده، یعنی به واسطه نفقهی که مردها بر زنها میدن و به واسطه برتری که مردها نسبت به زنها دارن. حالا این برتری چی هستش؟ این برتری صرفا یک برتری هستش که در قرآن بارها اتفاق افتاده، یعنی فضل الله مجاهدین علی القاعدین، فضل الله انبیاء علی، یعنی مثلا توی قرآن اومده گفته این بر اون برتری، ولی این برتری برتری مادی لزوما به این برتری نیست که به این معنا نیست که این از لحاظ جنسی برتر از اونه، یعنی حکم قطعی صادر نشده و با لفظ بعضی که اومده گفته بعضی از اونها بر بعضی دیگه این برتری رو دارن. بعد یک تفسیری که خانم ودود از این آیه میکنه میگه که این قوامیت مشروط بیان شده. یعنی این چی؟ یعنی این که خدا هم فرموده اینها قوام بر زنها هستن به دو شرط، یکی این که اون فضیلت رو داشته باشن، یکی این که اون نفقه رو پرداخت بکنن. حالا اگه مردی در دنیای امروز ما میبینیم که خیلی از خانواده ها زنها دارن اداره امور خانواده رو در واقع به عهده دارن، پس در این خانواده مردها دیگه قوام نیستن و این در واقع حکم مطلق نبوده. جالب اینه که من در بررسی که انجام دادم دیدم آیت الله جوادی آملی هم دقیقاً همین نظر رو دارن. آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند اگر در خانواده مردی نخواست و یا نتوانست که اداره امور منزل، تدبیر، مدیریت اون رو داشته باشه، اینها در واقع قوامیت از اون سلب میشه و دیگه نیازی نیست که باز هم تحکم بکنیم که مرد باید این اتفاق براش بیفته. من فقط چند دقیقه دیگه بحثم رو تقدیم میکنم. این بحث فیمینیست های مسلمان چند تا محور اصلی داره. از محورهای اصلیشی هستش که معتقد هستن در تک تک آیات قرآن وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که برابری جنسیتی بین زن و مرد لحاظ شده. یعنی اینکه در هیچ جای قرآن خداوند مرد رو بر زن برتر نشمرده و حالا توجیهاتی که و توضیحاتی که میدن دقیقا این مطلب رو نشون میده. یکی از مطالب دیگه برابری مرد و زن در آفرینش هستش. همونجور که در الهیات فیمینیستی گفتیم اونها معتقد هستن که مرد برتر بر زن هست، اینها میگن آیاتی که ما نگاه میکنیم و اونها رو بررسی میکنیم، خداوند زن رو من نفس واحده، یعنی زن و مرد از یک نفس واحد آفریده شده و هیچ برتری در واقع جنسیتی در این زمینه وجود نداره. و در مورد حقوق هم معتقد هستن که حقوق رو باید در اون فضای عصر نزول ما نگاه بکنیم. یک مطلبی که خیلی اونها روش دقت دارن و خیلی روش اصرار دارن این هستش که ما برای تفسیر آیات قرآن باید و باید و باید روح کلی قرآن رو نگاه بکنیم. هیچ جای قرآن از ظلم کردن و تعدی و نابرابری و بی‌عدالتی دفاع نکرده، پس ما نمیتونیم آیات قرآن رو جوری تفسیر بکنیم که حمایت بکنه از این بی‌عدالتی. مثلا در آیه که در مورد تعدد زوجات اومده معتقد هستن که شما وقتی آیه تعدد زوجات رو بررسی میکنی میبینی که اول اینکه آیات قرآن، یعنی این نظریه فیمینیست های مسلمان هست، میگن وقتی که شما آیات رو بررسی میکنی میبینی که در اون زمانی که عصر نزول بوده مردها ازدواج های بی حد و حصری داشتن و این آیه اومده ازدواج بی حد و حصر اونها رو به 4 ازدواج محدود کرده، برای اونها تعهد در واقع آورده، ازدواج اونها رو محدود کرده. ما باید برای تفسیر قرآن صدر و ذیل آیه رو در نظر بگیریم. در صدر آیه اومده و فرموده که شما اگه میخواید به دختران یتیم کمک بکنید و حقوق اونها دفاع بکنید، لازمش اینجا مثلا پیشنهادی که شده این هستش که شما باهاشون ازدواج بکنید و در واقع اگر باز فضای جامعه عصر نزول رو نگاه بکنید و حتی فضای جامعه سنتی بعض از کشورهایی که الان وجود دارن رو نگاه بکنیم، میبینیم که مردان با این تعدد زوجات یک وظیفه سنگینی رو به عهده گرفتن که اون وظیفه نفقه دادن و حمایت و سرپرستی از چند زنی هستش که اونها مشکلات معیشتی و زندگی دارن و قاعدتا حتما این مسئله با اون مسائلی که با بهانه های مختلف مثل شهوترانی ها و اینها هستش در تضاده. خواهش میکنم اون بله در مورد کتاب که عرض کردم اول بحث خدمتون و از لحاظ قوامی که حالا کتاب داره، فصل اولش از نظر من اون متقن بودن از لحاظ استنادات، از لحاظ بحث علمی، از لحاظ نظریه ها، اون بخش اول و فصل اول اون اتقان رو داره، اما فصل دوم عرض کردم خدمتتون این اتفاق براش نیفتاده و اون قسمت در واقع بحث‌های اخلاقی هم شاید اگر در یک کتاب دیگه، در یک فصل، در یک جای دیگه به صورت منفصل از این کتاب بهش پرداخته بشه، شاید جایگاه بهتری نسبت به این کتاب داشته باشه، چون این کتاب بحث نظری رو بیشتر میپردازه، اون قسمت بحث اخلاقی رو بیشتر در بر داره و از نظر من اگر که این تفکیک صورت بگیره، شاید خواننده یک سیر منطقی تری رو بتونه دنبال بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید خانم دکتر. این توضیحات حضرت عالی رو من یک سوال بپرسم، بعد یک توضیح برای مخاطبینمون بدم که برداشت این هست که این نگاهی که حضرت عالی فرمودید فمینیسم اسلامی تو این کتاب این نگاه وجود نداشته، یعنی یک تصور دیگری یا یک خوانش دیگری از فمینیسم مسلمان ما داشتیم و اومدیم اون رو در واقع روش بحث و بررسی و نقد انجام دادیم، همین مد نظر شماست؟
نه، من به نظرم میاد اصلا هیچ تبیین درستی و هیچ ورود درستی به بحث فمینیسم اسلامی نشده و اون چیزی که در کشور ما به عنوان جریان حالا آزادی خواهی یا جریانی که در مورد تغییر کارکرد خانواده ها اتفاق افتاده به نام فمینیسم اسلامی تمام شده، در صورتی که از نظر بنده این جریان گذر از سنت به سوی مدرنیته است و جریان همون نهادینه شدن برخی از تفکرات فمینیستی در این جریان مدرنیته شدن هست. یعنی گفتم خدمتتون ما نمیتونیم این دو تا رو خیلی از هم تفکیک بکنیم، بیایم صنعتی بشیم، بیایم مدرن بشیم، از ابزار و ادوات اون استفاده بکنیم ولی اون تفکر پشتش، اون معرفت پشتش و اون اتفاقات پشتش رو قبول نکنیم. به نظر من هیچ کتاب مثلا در مورد فمینیسم اسلامی هیچ ورود صحیح و یا حتی به نظر من اتفاقی که در مورد حالا با محوریت فمینیسم اسلام باشه در کتاب اتفاق نیفتاده.
خیلی متشکرم. من یک توضیحی بدم برای بزرگواران که وقتی که ما مذاکره کردیم با خانم دکتر موسوی برای اینکه زحمت پذیرش بررسی و نقد این کتاب رو داشته باشن، به این نکته برخوردیم که همینی که الان فرمودن که بررسی در واقع با تأکید بر فمینیسم اسلامی نبوده، ما خواهش کردیم که دقایقی رو اصلا به تبیین فمینیسم اسلامی بپردازن. حالا اگر برای دوستان سوال شد که چرا جلسه نقد یک بخشش اینطور به توضیح و تبیین گذشت، این خواهشی بود که ما داشتیم برای اینکه در واقع روشن بشه که از چه منظری ما داریم قضايا رو میبینیم تا در واقع بشه ارتباطش رو هم با کتاب روشن کرد. خیلی متشکرم. خدمت سرکار خانم دکتر راحله کاردوانی، دکترای مطالعات زنان و عضو پژوهشکده مهرستان. خدمت شما هستم خانم دکتر، نظرتون رو بفرمایید. من یک نکته رو هم قبلش عرض کنم تا شما آماده میشید، که دوستانی که مایل هستن کتاب رو تهیه بکنند، کتاب در به صورت مجازی در اپلیکیشن پژوهان موجود هست، به صورت فیزیکی در فروشگاه‌های بوستان کتاب در اصفهان در خیابان حافظ موجود هست. همچنین کسانی که بخوان سفارش بدن با شماره تلفنی که اعلام شده میتونن تماس بگیرن به صورت رایگان و با 35% تخفیف امروز عرضه خواهد شد. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان و تشکر ویژه از بزرگوارانی که حضور پیدا کردن، در خدمتشون هستیم. خیلی حضور دوستان علارغم اینکه فضای مجازی این امکان رو ایجاد کرده که بتونیم از حالا افراد بیشتری بتونیم در جلسه بهره‌مند باشیم، ولی خیلی باعث دلگرمی هست حضورتون. عرض کنم خانم دکتر موسوی نکات رو فرمودن، من سعی میکنم تکمیله نکات رو چون موارد متعدد هست رو مطرح بکنم. اول اینکه خدا قوت میگم خدمت استاد سراج‌زاده و بابت این اثری که خلق شده تبریک عرض میکنم خدمتشون. اثر دارای قلم روونی هستش، آدم خسته نمیشه، دوست داره بخونه، کتاب رو تموم بکنه و نکات اخلاقی خوبی رو که خانم دکتر هم اشاره کردن در بر داره. انتخاب موضوعی که صورت گرفته انتخاب هوشمندانه ای هست. ما اخیراً من داشتم مصاحبه هایی که توی حالا سایت های داخلی خیلی پیدا نمیشه، تو سایت های خارجی، از اغتشاشگران بانویی که فعال بودن در این چند وقته، خیلی زحمت کشیدن، خیلی فرصت و انرژی گذاشتن بابت این اغتشاشات. مصاحبه هاشون رو میخوندم، خیلی هاشون خودشون رو فمینیست خونده بودن و اصلا با افتخار که من یک فمینیست هستم و پیرو مثلا خط مسیح علی نژاد، که باعث شده که بیام و مثلا قیامی رو بخوام رخ بدم. لذا موضوع و دغدغه روز هست، علارغم اینکه بیش از یک قرن از حالا جدی شدن مبحث فمینیسم میگذره و حتی در ایران از اون موقعی که صدیق دولت آبادی و حالا افراد بعد از اون در مورد فمینیسم در ایران فعالیت کردن و از مدارسی که ایجاد شد، از حرکت‌های گسترده‌ای که حالا منابع و جزئیاتش موجوده، با اینکه مدت زیادی گذشته ولی میشه گفتش که ما الان در اون به زنگاه مسئله فمینیست در ایران هستیم که داریم به صورت عینی هم در تحولات اجتماعی و هم در وضعیت خانواده باش روبرو میشیم. لذا موضوع خیلی مهمی هستش. من یه نکته خیلی مهم در بخواد بر ورود و ابتدای بحث کتاب دارم و یک نکته در انتهای بحث. ما در ابتدای بحث یک طرح مسئله ای باید، هر موضوعی و هر کتابی با یک طرح مسئله ای باید آغاز بشه. به نظرم کتاب در این حال که میتونسته خیلی طرح مسئله متمرکز بشه و مسئلهش رو بهتر تبیین بکنه، ما این رو نداریم. یعنی اگر مثلا من این کتاب رو به حالا دختران و زنان جوانی که الان امروز چالش دارن با مسئله هایی در حوزه دین و خانواده بخوام معرفی بکنم، شاید طرح مسئله نتونه اونها رو بکشه به صفحات بعدی کتاب. برای من که پژوهشگر خانواده‌ام مسئله روشنه و میرم صفحات بعدی، ولی برای یک مخاطب خارج از این سیستم مسئله خانواده، یعنی ما حتی یک آمار، یک شاهدی مبنی بر این که واقعا اندیشه‌های فمینیستی هست که الان داره با خانواده ما، حالا اون مسائلی که دوستان فرمودن، استاد فرمودن که داره ایجاد میکنه، این ربطه ربطی نیست که ثابت شده باشه. یعنی یک پیشفرضی لحاظ شده مبنی بر این که اندیشه‌های فمینیستی گسترش پیدا کرده و لذا ما با خانواده متزلزل روبرو هستیم. من الان این قلت رو وارد میکنم که کی میگه اندیشه فمینیستی باعث این ماجرا شده؟ از خودشون پرسیدیم، به مصاحبه‌ای، به پرسشنامه‌ای، به کی میگه؟ علناً حالا نکاتی هم که ابتدای بحث توی پاورشون بود فرمودن، آنچه داره الان خانواده رو با مشکل روبرو میکنه، بلد نبودن ارتباط با این آدم جدیده، با
زن جدید، با فرزندی، با اون حالا تفکرات جدید. اون چه که الان داره اتفاق میفته تسریع ماجرای اعتیاد، تسریع مجبور بودن ما به دو شغل بودنه، مجبور بودن ما به این هستش که زن و مرد اگر که وارد حوزه اشتغال نشن بعد از اون مباحث اصلی خانواده بزنن، از مدرسه‌ای که الان ما همه دیگه الان درگیرشیم، کدام مدرسه دولتی میتونیم با خیال راحت فرزندمون رو بگذاریم، با مسائل روزمره‌ای که خانواده خیلی جدیتر از اندیشه فمینیست الان باش رو بروه. لذا یک طرح مسئله قوی که من رو برسونه به اینکه واقعا اگر اندیشه فمینیستی اومده در کشور ما دریان پیدا کرده، داره میزنه خلاصه تیشه به ریشه خانواده و اون اتفاقی که نباید میافتاده رو داره رقم میزنه. من واقعیت چنین چیزی رو از سایر پژوهش‌ها درک نمی‌کنم که مسئله فمینیسم اینقدر نمیگم نیست و خود برابری خواهی مسئله ایه که با حوزه خانواده در تعارضه، ولی ماجراش این نیستش که الان اونقدر ما خانواده هامون درگیر این مبحث شده باشن. یه قشر خاصی هستش که اصولا با این ماجرا روبروه. نکته دوم هم نسبت پایان کتابه. شما اگر منابع این کتاب رو تورقی بکنید، خانم دکتر هم اشاره کردن، من فقط تکمیل میکنم بحثشون رو، مثلا ما یک دونه منبع لاتین توی این کتاب نداریم. ما معتقدیم که جنبش فمینیست از غرب آغاز شده. مهمترین منابع توضیح فمینیسم، نقد اون، و الان در منابع و آثار لاتین هست. بعضا ترجمه هایی بوده که بسیار کتاب های قدیمی هستن. ما کتاب مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، حالا داخلی، خارجی ترجمه شده. شاید حالا پژوهشی که امروز نوشته میشه با این پیشرفت و این سرعتی که الان پیشرفت علم داره تجربه میکنه، لازم بود که یک مقدار منابع روزآمدتر و نکات جدیدتر، بازگشت فمینیست از خیلی از صحبتهایی که داشته، یه جورایی نهادها و صحبتهایی که الان داره خودش اون یه جورایی پاد خودشه و فمینیست رو داره نفی میکنه، هم در تحلیل ها میشد استفاده کردم در خود منابع. نکته سوم هم ناظر به بحث فمینیست و اسلامی هست. تو خانم دکتر مفصل مطرح کردن، من فقط همین رو میگم که من انتظار داشتم حداقل مثلا اسم یک فمینیست اسلامی حالا خیلی مهم در این حوزه، حداقل اسم یکیشون رو در کتاب ببینم. ما الان مقالات و کتب خیلی زیادی داریم در ارتباط بین بحث های اسلام و فمینیسم. ببینید فمینیسم اسلامی دو دوره رو گذرونده. در دوره اول ما فمینیسم در کشورهای مسلمان داریم که حالا در ایران هم داریم، در همه پاکستان، ترکیه، کشورهای دیگر، یعنی یک تعداد آدمی که با اندیشه های غربی آشنا شده در حوزه مسائل زنان و خانواده و اونها رو یا دستورالعمل خودش داره یا اونها رو داره ترویج میده با وبلاگ نویسی، با مقاله نویسی، با صفحه های اینستاگرامی. این میشه فمینیست حاضر یا مسلمان یا ساکن در کشور اسلامی. اونچه که ما از کتاب داریم این نوع اول فمینیست هست که خب نوع میشه گفت غیر تخصصی هست. عملا اسمش فمینیست اسلامیه ولی عملا حالا خانم دکتر اشاره کردن رابطه بین الهیات و فمینیسم اصلا چنین چیزی در آرایشون نیست و معتقدن که هر جا که حرف از نابرابری زن و مرده اونجا جای بدیه و باید تغییرش بدیم، حالا چه قرآن باشه، چه احادیث و روایات باشه، چه هر چیزی و معیار برابریه. اما اون فمینیست اسلامی خیلی قوی و واقعا جای بحث داره و خانم دکتر بخشیش رو اشاره کردن که این یک قطره از دریا بود، خیلی جای بحث داره و اتفاقا اینجا و در چنین کتاب‌هایی و در منظر چنین اساتیدی جای به همین بحث‌ها هست. اون چیزی هستش که اینها باز تفسیریه که دارن از قرآن و آیات و احادیث ارائه میدن. مثلا دوستمون الان توی پرسیدن در مورد ضرب زنان، مثلا در مورد نوشوز اینها صحبت‌های خیلی جدی دارن. مثلا یک تفسیری که می‌کنن اینه که نوشوز رو به زنا تفسیر میکنن، میگه مثلا نوشوز اصلا در این سطوح پایین چیز هست و ضرب رو فقط در جایی تا حدی که حالا اون معیارهایی که هست که سیاه نشه کبود نشه در دست مرد قرار میده که زنایی اتفاق افتاده، که اصلا معناش با اون نشوزی که در تفاسیر مسلمانان و خصوصا شیعیان وجود داره کاملا متفاوته و ما اصلا مدل دیگری این رو تفسیر میکنیم. لذا این باز تفسیره و خیلی حالا رو بحث قوامیت جدا، روی بحث نشوز جدا، روی ماجراهای خیلی جزئی که قرآن ارتباط بین زن و مرد رو بیان میکنه، اگر یک چنین مبحثی بهش پرداخته شده بود در کتاب که نداریم هم، یعنی ما اصولا صحبت‌های فمینیست ها رو داریم ولی صحبت‌های تخصصی در نقطه مقابل که آره واقعا ما داریم بر اساس فلان منبع و استناد قوی میگیم که نه نشوز این نیست، اینه ضرب، این چنین شرایطی داره، یعنی از اون متن اصیل قرآن و تفسیری که معتقدیم تفسیر برتر هست بتونیم دفاع بکنیم. چنین چیزی اتفاق نیفتاده و چنین چیزی عملا در هیچ کتابی تا الان اتفاق نیفتاده، یعنی ما یا در مقالات و کتاب‌ها داریم که اینا چی میگن، صحبت‌های فمینیست‌های مسلمان رو داریم، یا داریم که اصلا به صورت خیلی کلی میگن قرمه سبزی رو بذارید جلوی نفر بگه این که خیلی بده، یه جور نقده، یه موقع میره توش میگه اینش اینجوریه، نخود نم لوبیاش نپخته است، گوشتش فلانه، به اندازه نیست ترکیبش، یعنی اینکه داخل این محتوای بریم دون بدون این آثار رو بتونیم بیرون بکشیم و در موردش گفتگو بکنیم، چنین چیز اتفاق نیفتاده و واقعا مثلا امثال من و هم رشته های من هم امکان چنین ورودی رو نباید به خودشون بدن، به جهت اینکه کاملا یک حوزه تخصصی تفسیر هست. من انتظار داشتم، یعنی وقتی که شنیدم چنین مبحثی تدوین شده، خیلی تا قبل از کتاب رو ببینم خیلی خوشحال شدم از این نظر که واقعا جای خالیش رو احساس میکردیم. این کتاب هم جای خالی رو پر کرده و مباحث خیلی ارزشمندی داره، ولی حالا انشالله در تکمیله کتاب، در کتاب دیگری به این بحث به طور جدیتر پرداخته بشه که اصلا فمینیست مسلمان حرف حسابش چیه، چه آینده‌ای رو میخواد برای زنان رقم بزنه، آیا ما با تفسیری که داریم از قرآن الان خانواده بهتری رو ایجاد کردیم، آیا اگر زنان در فرایند تغییر قرار گرفتن، ثبات خانواده و ثبات مرد رو خواستار شدیم، داریم به خانواده خدمتی میکنیم، آیا این که بیایم اصلا هرم قدرت ترسیم بکنیم و خانواده رو با مفهوم قدرت، یک مفهوم کاملا سخته، بیایم تبیین بکنیم، کمکی به خانواده میکنیم؟ آیا اگر که همه مسائل خانواده رو الان به اشتغال زن و تحصیلات زن نسبت بدیم، مشکلات خانواده رو کاهش میدیم؟ اینها سوالاییه که باید پاسخ بدیم و ما الان با خانواده‌ای در حال گذاری در ایران مواجه هستیم که سردرگمه، حال خوبی نداره و این حال خوب نداشتنه ناشی از عوامل بسیار زیادی هستش، که من هم معتقدم یک جای اشتغال زن میتونه به شدت لطمه بزنه به حوزه خانواده، ولی اینکه ما کاملا این فرایند اشتغال رو یک امر شخصی و فردی تصور بکنیم که خب خانم دوست داشته، علاقه من بوده، در یک فرایند شخصی رفته به سمت اشتغال و ساختارها، عوامل اجتماعی، حتی تمایل خود مردان، الان شما کافیه که یه مقدار توی واسطه گری ازدواج فعال باشید، بسیاری از مردان الان خواستار خانم شاغل با شغل رسمیه، حالا درآمد و بیمه و چند سال بیمه داره چیکار، بخاطر این ماجراهه، یعنی این که ما در تحولات اجتماعی با مدلی از خانواده و مدلی از مردان روبرو هستیم که به این عقلانیت رسیده که اون تنهایی نمیشه این بار رو الان بلند کرد، و به خصوص بحث تحصیلات زنان چقدر تونسته در خدمت تعالی خانواده قرار بگیره. به نظرم این سوالات و اینکه ما اگر خواستیم طرف مقابل رو نفی کنیم به این معنا باشه که همه چیزش رو باید نفی بکنیم و کلن معتقد باشیم هر آنچه که میگه برخلاف اصل ماست، چنین تعارضی ما رو به صرفاً یک چاله خلاصه اختلال میاندازه. ما میتونیم بگیم که ما متنوع داریم خانواده ها رو، انواع مختلفی از خانواده ها رو داریم که ممکنه یک خانواده اشتغال به نفع اون باشه و یکی نباشه، بسته به سن فرزندان، بسته به توافقی که زن و مرد در این ماجرا دارن، و اینکه از بیرون بخوایم توصیه بکنیم که صرفا این ماجرا میتونه خانواده رو با چالش روبرو بکنه، میتونه بخشی از خانواده ها رو هم با چالش روبرو بکنه. من کلا استفاده کردم و خیلی ممنون از محضر استاد و خسته نباشید.
خیلی متشکرم. سوالاتی هم مطرح شده توی فضای مجازی و دوستان حضوری هم اگر سوال کوتاهی هست من الان میخوام که پاسخ بدن. سوالات مجازی رو یه چند موردش رو عرض میکنم که با توجه به اینکه حالا بحث زیاد هست و زمان کم، پیشنهاد خود بنده و آمادگی ما بر این هست که اگر این جلسه لازم هست با همین اساتید یا در واقع با مخاطبان مایل هستند خود اساتیدم قبول زحمت بکنن، ما تکرار میکنیم که ادامه مباحث ادامه پیدا بکنه و در واقع خوب چکشکاری و گفتگو بشه به هر تعداد جلسه ای. حالا اگر که دوستان مجازی این رو مایل بودن بفرمان، ما بعدا انشاءالله با اساتید هم مذاکره خواهیم کرد. سوالاتی که داشتن من چند موردش رو در واقع از رو فضای مجازی بگم. اینکه اصطلاح فمینیسم اسلامی رو اصلا میگن درسته یا نه؟ چون بعضی خانم دکتر معتقدن که اصلا این رسمیت بخشی به این کار درست نیست، چون خواستگاهش همونطور که فرمودید غرب هست و اون کتابهایی که خودتون هم اشاره کردید، شاید اصلا ما باید یک دنباله یک واژه ها و اصطلاحات دیگری باشیم. اینکه لطفا ادامه ی آیه که دستور به زدن زنان داده را نیز از دید فمینیسم اسلامی توضیح بدید، که حالا این هم 34 نساء، توضیح شما از قول فمینیست های مسلمان در خصوص تعدد زوجات ارائه دادید دلالت بر زمان مند بودن گویا خواستن بنویسن آیات قرآن دارد که خود حدیث مفصلی است. بله خب، حالا این هم واقعا جای یک شاید پژوهش مفصلی است، همینطوری که همینطور کاردوانی هم اشاره کردن با نگاه تفسیری. حالا و اینکه حالا تشکر دارند و مباحثی که من توضیح دادم که چرا حالا اون مباحث مطرح شده. بله، ادامه جلسات رو هم استقبال میکنند. حالا بعد انشاءالله ما اگر که لازم شد مزاحم میشیم. یک سوالی هم من خدمتون بپرسم، اینکه آیا تو این مباحث میشه اینطور انگاره ای رو در نظر گرفت که حتی اگر با پذیرش اینکه قرآن هم یک نگاه مردانه داره، یعنی فرض کنیم که اصلا این وجود داره، چون اینجا خب بحث زیاد هست، توی سوالات هم اشاره شده بود که نگاه علامه به درستی تبیین نشده، تو مسائل دیگر هم این بود، آیا با پذیرش این نگاه آیا میشه این رو گفت که این نگاه مربوط به زن اون زمانه با هویتی که اون وقت قائل هستن براش؟ حالا با این تطوراتی که صورت گرفته ما با یک زنی مواجهیم که این نقش های جدیدی رو داره میپذیره، طبیعتا موضوع عوض میشه. یعنی اگر ما اونجا در واقع مواجهه با این داستان داریم، خب با یک زن دیگری است که الان این زن خودش اصلا تغییر کرده، پس باید طبیعتاً حقوق و قوانین و این مسائل رو هم نسبت به زن جدید به روزآوری کرد. این رو هم اگر که استاد گرامی یا ناقدین گرامی هر کدوم صلاح دیدن پاسخ بدند، زمان هم خیلی نداریم، خیلی اجمالی جای سراج زده خدمت شما هستیم. ببخشید من قبلش حضوری اگر سوال کوتاه هست من فراموش کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم، تا حاجی‌ها صحبت نکردن من چون می‌خوریم به نماز.
بله خیلی کوتاه بفرمایید.
بپرسم این که جمله‌ای من چند روز پیش یه جلسه دیگه بودیم، یعنی دو سه هفته است که خب این بحث اختشاشات یه به قول خودمون کرونا برکاتی داشت، اختشاشات هم بالاخره برکاتی داره، پیش میاد که این جلسات بیشتر بشه که امیدواریم ادامه داشته باشه و به منتج به نتیجه هم بشه.
این کتاب مال قبله، حالا اینجا
نه میدونم.
بله بفرمایید، برکات این داستان نیست.
همزمان شدنش
بفرمایید سوالتون.
همزمان شده و این خیلی خوبه که حالا کتاب حالا میریم سلام. اینکه یه جمله ایشون گفتن، حالا نمیدونم اینجوری دقیقاً این جمله شون بود که ما همینجور که پیش رفتیم و جلو رفتیم جامعه‌ای داریم که سلام مردانی که زنان ما این شکلی هست، یه سری مرد هستن که چادر کردیم سرشون و این رو آخر جنبندش رو گفتم. خیلی دو سه ساعت صحبت کردن. من میخوام اینو بگم، اگر که حالا چون من کتاب رو نخوندم واقعا، حضرت آقام گفتم کتاب رو بالاخره به ما بدن بخون. این که ما تو بحث فمینیست اسلامی و چیزی که از اول انقلاب تا حالا، از حالا قبلش کاری ندارم، پیش رفتیم، آیا همینه واقعا؟ یعنی من به عنوان کسی که این کتاب رو هم نخوندم الان، فقط یه سرفصلای اینجا مطرح شده دیدم، یه کمی هم دیر اومدم، اما میخوام ببینم واقعا اون چیزی که حالا خود حاج آقا تعریف کردن یا بزرگوارانی که هستن، آیا واقعا همینه؟ چون تو اون جلسه میگم یکی دو نفرم بلند شدن و به صراحت اعلام موضع کردن، پا شدن رفتن و خیلی جلسه شاید شلوغ‌تری هم بود. و اگر این هست، چون کسی که تو جلسه صحبت میکرد باز اینم اشاره کرد که آینده رو روشن نمیبینه به این خاطر، خودش هم حالا مشاور
شما دادید از یک جلسه دیگه این رو نقل،
مشاور وزیر بود، جالب بود. بعد میگفت آینده به لحاظ اینکه بحث دین‌گریزی زیاد میشه و همین مباحث رو اگر الان کاری نکنیم، مثلا بحث حجاب سخت میشه، حالا تو فضاهای شهرهای بزرگ خیلی سخت‌تر ما میبینیم. من خودم چند ماه اومدم اصفهان و تقریبا 7-8 ماه و این فضاهای شهرهای بزرگ خب خیلی نسبت به شهرهای کوچیک سخت‌تر میشه برای مثلا مؤمنین و نمیدونم مذهبی ها و اینها. این حالا اون جمله شو من کار دارم که یه توضیح هم بدم بالاخره این وضعیت.
خیلی متشکرم. از دوستان دیگه. نه نه شما نه، نه یک جلسه ای بودند که یک بزرگواری از اساتید صحبت کردند دو سه ساعت، در انتها یک جمله ای گفتند، گفتند این فمینیسم اسلامی که مد نظره، در واقع حرفشون اینه که آقا همون خانم همون نقش ها رو داشته باشه، یعنی همون آقایه باشه، فقط یه چادری سرش باشه، این نگاه به فمینیسم اسلامی است. آیا شما این رو قبول دارید یا خیر؟ سوال از دوستان بفرمایید. بله البته تبیین خانم دکتر این نیست که ما فمینیسم اسلامی را قبول نداریم، حالا این هم تو شرح. بله درست، اینم وجهیست. شما سوالی دارید؟ این روشن بود من گفتم. خب سوال دیگری نیست، بفرمایید جناب خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از ناقدین محترم، سرکار خانم دکتر موسوی و همینطور سرکار خانم دکتر کاردوانی. از نظرات صاحبشون استفاده کردیم، نقطه نظرات خوبی رو بیان کردن. من اشاره کوتاهی داشته باشم به بعضی از نکات خوبی که اشاره کردن. خانم دکتر موسوی بحث این رو مطرح کردن که خط بین فمینیسم اسلامی با ایرانی شده است در اینجا و در کلامی فرمودند که هیچ نامی از فمینیست های اسلامی به کار برده نشده و فمینیست اسلامی اینجا خیلی بروز و ظهور نداشته. البته بنده در همون ابتدای بحث فمینیسم اسلامی اومدم فمینیسم اسلامی رو در واقع هم تعریف کردم، هم پیشینش رو خدمتون عرض کردم، هم فمینیست های ایرانی رو در دو گروه خارج نشین و داخلی و همینطور سکولار و غیر سکولار معرفی کردم. اسامی این افراد رو هم اسلامی هاشون رو هم ایرانی ها ذکر کردم در صفحه 173 و 175. البته در پاورقی مثلا فاطمه مرنیسی در مراکش، رفعت حسن پاکستان، عزیز الهبری لبنان، سودان و مصر و دیگر کسان و در ایرانی ها نگره توحیدی افسانه نجم آبادی.
چون سوالات زیاد هست اجمالی تر
منظورم این که ما
اسامی رو آوردیم ولی کلن مراجعه میکنم.
اون چه که اشاره کردن این بود که گفتن که ما انتظار داشتیم که خانم دکتر کاردوانی هم بیان کردن که انتظار این بود است که ما بیایم و دیدگاه های فمینیسم اسلامی را در مثلا همین آیاتی که احیانا ذکر کردن بیارن. بله من فکر میکنم که اون چه که میشه بگیم که رسالت این کتاب بوده است این بوده است که ما با همون مبنای اولیه که طراحی کردیم کتاب را و خواستیم علل را بیاریم، آرمان ها را بیاریم و راهکارهایی که اونها ذکر کردن برای رفع این فرودستی و بعدم نقدی که در واقع به اونها داشته باشیم، چون با این در واقع پایه اومدیم جلو و ساختار کتابمون رو بر این اساس ریختیم، لذا ما اومدیم و این مباحث رو به همین شکل دنبال کردیم. اگر می‌خواستیم بیایم طبق نظر عزیزان بفرمایند که گفتند که مثلا ما الهیات فمینیسم رو در اینجا بیاریم و مثلا نگاه های اونها رو در اینجا بیاریم، من فکر میکنم خیلی بحث مفصلی میشد در اینجا و از اون چه که ما در واقع طراحی اولیه بحثم بود خارج میشدیم. این البته میتونه جای بحث خوبی باشه، خیلی ارزنده هم هست، این یک کار دیگری است و ما بیشتر به مباحث خانواده و علل فرودستی و رفع اونها بیشتر توجه داریم، لذا خیلی ورود جدی به اون موضوع نداشتیم. اینکه فرمودند که خلطی شده است، ببینید ما فمینیست های اسلامی یه بحث کلی هست که اصلا اینکه اومدن فمینیست اسلامی رو آوردن به خاطر هم بحث پست مدرنیته بود که گفتن که ما نسبیت رو باید، نسبیت های فرهنگی رو باید توجه بکنیم. فمینیست در هر فرهنگی و در هر کشوری حتی اینا متفاوت هست. فمینیسم اسلامی در حوزه مباحث اسلامی و مسلمان ها هست، ولی مسلمان ها هر کدومشون تو هر کشوری دارن زندگی میکنن و اقتضاعات خودشون رو دارن. ما در اینجا بیشتر از ایرانی های مسلمانی که در واقع چنین دیدگاهی رو مطرح میکردن سعی کردیم که مباحثی رو بیاریم. لذا خلطی که حالا اشاره فرمودند بیشتر به خاطر این بود که ما گفتیم از ایران اونهایی که جزء فمینیست های اسلامی میشن چه کسانی هستن و دیدگاهاشون رو در اینجا ما دنبال کردیم. خدمتتون عرض بکنم که بحث اخلاق رو که فرمودند که در آخر کتاب ما آوردیم و یه مقداری از مباحث نظری فاصله گرفتیم، دو علت داشت. یکی این که ما خواستیم با این بحث بیان بگیم که واقعا اگر میخواهیم بحث تزلزل نظام خانواده رو که الان باش مواجه هستیم باش مقابله بکنیم، بازگشت به فرهنگ اسلامی به ویژه اخلاق اسلامی هست. ناچار بودیم که ببینیم راهکارهایی رو که اسلام در حوزه اخلاق در روابط همسران بیان میکنه چی هست و این رو ما در اینجا آوردیم و فکر میکنم که میتونه در این زمینه یک منبع خوبی باشه. نکته دوم از این که ما مباحث اخلاقی رو آوردیم این بود که این کتاب مربوط به حدود 8 سال 9 سال پیش از این نوشته شده، واقعیت امر که بعضا گفتن منابع هم این مقداری جدید نیست، اون موقع نوشته شده و من فرصت به روز رسانی او رو نداشتم و بنا بود چنین کاری رو بکنیم، ولی چون حوزه فعالیت های من عوض شده بود و دیگه در حوزه مباحث فمینیست ورود جدی نداشتم، این امکان فراهم نشد که من بیام و مباحث رو به روز اینها را بیان بکنم. لذا از این بابت به هر جهت نیاز هست که چنین به روز رسانی در موضوعات مختلف انجام بگیریم. ولی در این حال ما در گروه اخلاق بودیم، اون موقع از ما انتظار داشتند که به مباحث اخلاقی هم در فعالیت‌های خودمون بپردازیم و من به جهت اینکه برجهت باید رویکرد اخلاقی به همین فعالیت علمی خودم می‌دادم، گرایشم به بحث‌های اخلاقی به این سمت رفت که مباحث اخلاقی رو هم در زمینه یا در ادامه این مباحث داشته باشیم. در همین جا من سوالی از خانم دکتر موسوی دارم که من متوجه نشدم شما دیدگاه های الهیاتی رو در حوزه فمینیسم بیان کردید، خود حضرت عالی جزء طرفداران فمینیسم اسلامی هستید یا مخالفین هستید شما؟ من این رو واقعا متوجه نشدم. بله میدونم شما اومدین دیدگاه های اونا رو بیان کردید در اینجا، ولی برجهت به نوعی دفاع کردید از اونها، من اینجور برداشت کردم و برداشت های مردگرایانه و در واقع مردانه از متون دینی رو شما مثل فمینیست ها نقد کردید و گفتین این دیدگاه ها رو دارن. البته نگاه درستی داشت اون قسمت هایی که از فخر رازی و زمخشری و ابن کثیر مطالبی رو بیان کردید. خب اونا اهل سنت هستند و دیدگاه های اونها نسبت به زن با دیدگاه های اسلام ناب که از مکتب اهل بیت داره آبشخورش هست متفاوته. من فکر نمی کنم که این که فرمودید که سیر تفسیرها از افراط به تعدیل و یا احیانا واقعیت منتهی شده است به این دلیل بوده است که تحت تاثیر دیدگاه های فمینیستی بوده. علامه طباطبایی یا علامه جوادی آملی این گونه نبوده است که تحت چنین تأثیراتی اومدن تفسیرها رو این گونه نوشتن، نه، چون از منبع اهل بیت دارن تذکر میشن و در واقع استفاده میکنن، اهل بیت نگاهشون به زن و حقوق زن همیشه واقعی و حقیقی بوده است و به این جهت چنین چیزهایی رو و چنین نگاهی رو در اینجا داشتم. هرچند من احساس کردم شما یک تعریضی هم به نگاه اینها داشتید و گفتید اینها هم مردانه تفسیر کردن، هرچند افراطی تفسیر نکردن. ممنون هستم از نگاهتون و دیدگاهی که داشتید. خانم کاردوانی هم دو نکته رو اشاره فرمودند، یکی در ورود به بحث و گفتند که خوب بود طرح مسئله بهتری انجام بگیره تا جذابتر بشه بحث. من بله، اگر این گونه که ایشون ترسیم کردن در واقع چه جاذبه یا این چنین داشته باشه، بهتر بود که این کار رو انجام، ولی بنده این کار رو کردم، طرح مسئله کردم و در باب ضرورت توجه به چنین بحثی و بحث تزلزل نظام خانواده در واقع این رو ذکر کرده بودم. این که فرمودند شاهدی نشان میدادید یا بدید که واقعا فمینیست باعث تزلزل نظام خانواده شده است، همین چیزهایی که هست، افزایش سن ازدواجی که اونها گفتن و ما تحت تاثیر اینها داریم الان سن ازدواجمون رفته بالا، اشتغال بسیار زیادی که الان رغبت پیدا کردن خانوم ها برن، اینا همش همینه دیگه. الان خانوم ازدواج نمیکنه. بله، من الان برای پسرم چند جا رفتیم، میگه که خانوم میگن که من تا نرم دانشگاه تا لیسانسم رو حداقل نگیرم ازدواج نمیکنه. بعضیشون میگن که ما حتما باید اشتغال داشته باشیم، اگر اشتغال نداشته باشیم نمیشه، شرط میکنن اونجا. این که مدیریت مردان رو بر نمیتابند بعضی از خانوم ها و از همان اول شرط ضمن عقد میکنن و میگن که ما با شرطی با شما ازدواج میکنیم که حق خروج از کشور رو ما داشته باشیم، تساوی نمیدونم اموال، وقتی که نمیدونم اموالم باید مساوی باشه، نمیدونم چیزهایی که در اینجا ذکر میکنن و احیانا ما حق نمیدونم تحصیل میخوام، حق کار داریم، حق نمیدونم خروج از کشور داریم. اینا نشانه هایی است که نشان میده که واقعا نگاه های فمینیستی و برابرخواهی امروزه در جامعه ما حکم فرما شده است. و البته نمیگیم که مردان خیلی خوب عمل کردند، اتفاقا واکنشی است که زنان بر اثر رفتارهای ناشایست برخی از زن مردان اومدن به چنین روی کردی در واقع گرایش پیدا کردند. تضاد اینکه شاهدی وجود داره یا نه، در واقع شاهد عملیش همین چیزهایی است که اونها و پیشنهاداتی است که اونها برای رفع فرودستی ذکر کرده و ما متاسفانه در ایران میبینیم که چنین اتفاقی افتاده است. خدمت و عرض خب این که فرمودند که اصطلاح فمینیست اسلامی درست است یا نه، اینو دیگه حالا من صحبتش رو کردم، عزیزان صحبت کرده بودم، فکر میکنم دیدگاه های دیگر رو و سوالاتی که مطرح کرده بودن از جمله ضرب و زدن همسنان از نگاه فمینیست های مسلمان رو خواهم دکتر ذکر بکنند و بحث نگاه مردانه بقیه سوالات فکر میکنم که خانم های محترم باید صحبت بکنن، اگر باز به من چیز متوجه هست در خدمت عزیزان هست.
من فکر کنم خیلی بحثات یعنی الان رسید به اون جایی که باید چالش کنیم تازه و خب متاسفانه وقت تمام شد و به اذان رسیدیم. اگر که موافق باشن اساتید، ما آمادگی داریم که جلسه رو ادامه بدیم برای یه روز دیگه، همین ادامه همین مباحث. یعنی الان ما میرسیم به این نقطه ای که باید چالش کنیم. من فکر میکنم که هم حضرت عالی نظراتی دارید، همین که اساتید ناقد نظراتی دارن که میشه روش صحبت کرد. اگر موافق باشید میشه این کار رو کرد، اگر نه هم که خب یا بعدن روش میتونیم صحبت بکنیم. بله بسیار خوب، ما تشکر میکنم از حضور شما. ببخشید که ما حال جلسه گاهی طوری میشه که طول میکشه و ما مجبوریم که به علت سقف جلسات این رو یه مقدار محدود کنیم مباحث میمانه. جلسه قبلیمون هم همینطور شد. حالا سعی میکنیم که انشاءالله این جلسه رو باز ادامه بدیم اگر که نظر داشته باشن و شما هم تشریف بیارید خدمتون باشیم. یک راهکاری هم پیشنهاد کردن که ما جلسه رو طوری تنظیم کنیم که به اذان نخوره. بله سعی میکنیم انشاءالله حتما این رو در نظر داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر کاردوانی، سرکار خانم دکتر موسوی و آقای استراج زاده. خیلی متشکرم از زحمتی که کشیدید، قبول زحمت فرمودید. همچنین از بزرگوانی که تشریف آوردن و جلسه خدمتشون بودیم، همچنین فرهیختگان گرامی که به صورت مجازی خدمتون بودیم. ما در واقع نظراتتون رو اگر که زحمت بکشید برای ما ارسال بکنید راهگشا خواهد بود، چه موضوعات بعدی، چه نشست ها و در خصوص کتاب هایی که مد نظرتون هست، ما جلسات رو میتونیم به صورت سلوار هم داشته باشیم. سپاس از همگی و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.